بسم الله الرحمن الرحیم وایس و فیلم 48 رو شروع میکنه. خب میرسیم به رشا و ارتشا. رشا یعنی رشوه دادن، ارتشا یعنی رشوه گرفتن و مفهومش اینه که ما یه وجهی یا سند تسلیم وجه مثل چکی به یه مأمور دولت یا مأمور به خدمات عمومی بدیم. حالا فرقی هم نداره که در واقع ما این رو برای چی میدیم، این وجه یا سند تسلیم مال رو، یا اون یا اینکه با بهای غیر واقعی معامله کنیم. اینم هست، دوباره تکرار میکنم، یا وجهی بدیم یا سند تسلیم وجه مثل چکی بدیم یا با بهای غیر واقعی باش معامله کنیم. مثلا خونه 800 میلیون و 300 میلیون بهش بفروشیم یا خونه 800 میلیون و 2 میلیارد ازش بخریم. برای اینکه یه کاری که مرتبط با وظیفش توی اون سازمان هست رو انجام بده، یه کاری که مرتبط با وظیفش توی اون سازمانه. حالا اینا رو قشنگ باید توضیح بدیم. خب رشوه دادن یا همون رشا توسط هر شخصی ممکنه، ولی رشوه گرفتن یا ارتشا فقط توسط کارمند دولت یا مأمور به خدمات عمومی ممکن هست. پس من مثلا آدم عادی نمیتونم مرتکب ارتشا بشم، ولی مرتکب رشا میتونم بشم. این رو دقت بفرمایید. و گفتیم هم قبلا که یه وحدت روی اخیرا اومده که کارمندای بانک‌های خصوصی هم مأمور به خدمات عمومی هستن، پس اونها هم میتونن مرتکب جرم ارتشا بشن. یه نکته‌ای که هست وقتی ما میگیم سند پرداخت مال به صرف این که من چک رو به طرف دادم جرم رشا ارتشا محققه. برخلاف کدوم جرم؟ کلاهبرداری. یادتون باشه ما تو کلاهبرداری چی گفتیم؟ گفتیم که شخص اگر چک رو بگیره هنوز در مرحله شروع به کلاهبرداریه، در مرحله کلاهبرداری نیست، هنوز مرتکب کلاهبرداری نشده است، هنوز تو شروع به کلاهبرداریه. ولی تو رشا ارتشا نه دیگه، طرف همین که چک رو گرفت جرم تام محققه، جرم رشا و ارتشا محققه. ولی دقت کنید توی اونجا که میگیم باید مال بگیره، اون چیزی که میگیره باید ارزش مالی داشته باشه، باید ارزش مالی داشته باشه. پس اگه مثلا بهش گفتش طرف من با شما ازدواج میکنم، این ارزش مالی نداره، رشا ارتشا نیست. یا مثلا گفت فرزندتو در فلانجا ثبت نام میکنم، این ارزش مالی نداره، پس این رشا و ارتشا نیست. خب دقت کنید کی ما میگیم رشا و ارتشا محققه؟ زمانی که اون ماله یا اون سند پرداخت ماله قبض و اقبازش صورت گرفته باشه یا اون معامله انجام شده باشه، معامله با بهای غیر واقعی انجام شده باشه. صرف این که ما با هم مذاکره کردیم و به توافق رسیدیم باعث تحقق این جرم نیست. اینو دقت داشته باشید که صرف مذاکره و حتی توافق، حتی ممکن توافق کنیم که آقا من 10 میلیون به شما پرداخت میکنم، تا زمانی که این 10 میلیون رو پرداخت نکردم جرم رشا ارتشا محقق نمیشه. منتها مهم نیست این پرداخت کیه، قبل از عمل کارمنده، بعد عمل کارمنده، در حین عمل کارمنده، اینش مهم نیست، ولی تا پرداخت نشده جرم نیست، حتی شروع به رشا ارتشا نیست. شروع به رشا ارتشا خیلی بعیده، مثلا زمانی که دقیقا دارن پول و قبض و اقباض میکنن دستگیرشن، اینجا میشه شروع به رشا و ارتشا. ولی اینکه توافق کردن حتی شروع به رشا و ارتشا هم نیست، این رو دقت داشته باشید. خب ما گفتیم مربوط به وظیفش باشه، دقت کنید مربوط به وظیفش باشه یعنی چی؟ یعنی مربوط به اون سازمانی باشه که داره براش کار میکنه، نه الزاماً همون یه سازمان. مثلا طرف تو ثبت احوال تهرانه، طرف در ثبت احوال تهران مشغول فعالیت. من اگر یه کاری بخوام برای ثبت احوال اصفهان باشه، یعنی یه کاری ازش ما میام این کارو انجام بده که ثبت احوال اصفهان فلان کارو برای من انجام بده، اینم پول، یعنی یه پولی هم بهش میدم. اینجا بازم رشا ارتشا محققه، اینجا رشا و ارتشا محققه. ولی اگر بهش گفتم آقا این پولو بگیر برای کجا، مثلا برای قوه قضاییه یا برای شهرداری بیا این کارو بکن، این دیگه رشا ارتشا نیست. اینو دقت کنید. پس اگر برای ثبت احوال بود مهم نیست ثبت احوال کجا. من اگه به کارمند ثبت احوال برای یه کاری که مرتبط با ثبت احوال پول بدم، این رشا ارتشا هست. اما اگر به کارمند ثبت احوال برای جایی پول بدم، مثلا وزارت علوم، مثلا قوه قضاییه، مثلا شهرداری، برای اینا بهش پول بدم، رشا ارتشا نیست. این رو دقت داشته باشید. منتها عرض کردم لازم نیست حتما همون محل خدمتش باشه، و ضمناً لازم نیست که مرتبط با وظیفه اداریش هم باشه. نه، ممکنه یه نفر به آبدارچی قوه قضاییه پول بده که پروندهش تسریع شه، اون خودش بره حالا با مدیر دفتری با قاضی صحبت کنه این کارو انجام بده، این بازم رجا ارتجاع هست. مهم اینه که این طرف استخدام قوه قضاییه است، کار برای قوه قضاییه باشه. مهم نیست که این کاری که برای قوه قضاییه است برای همون ساختمونی باشه که کار میکنه یا جزء وظایفش باشه، نه اینا مهم نیست، ولی مهم هست که مربوط به قوه قضاییه باشه. خب این رو هم دقت کنید، کلن در جرائم طرفینی، کلن مثلا همین رشا ارتشا یا مثلا جرائمی که به هم پیوستن، مثلا جعل و استفاده از سند مجعول، این نکته کلی رو به خاطر داشته باشید. صرف این که یه نفر رشوه نداده یعنی راشی نیست، دلیل نمیشه که اون یکی هم مرتشی نیست. صرف این که این راشی نباشه دلیل نمیشه. مثلا ممکنه راشی از عنصر روانی برخوردار نباشه، نمیدونه که این کارمند دولته، ولی خود اون رشوه گیرنده میدونه. اما دقت کنید، اگر به دلیل مسائل شخصی باشه، اگر به دلیل مسائل شخصی و روانی یه شخص باشه، ممکنه اون یکی مرتشی باشه. ولی اگر به دلیل مسائل قانونی باشه، اون یکی هم مرتشی نیست. ببین وقتی کلن مثلا تو جرائمی که به هم پیوستن مثل جعل و استفاده، یا دو طرف هم مثل رشا ارتشا، ببین به چه دلیل شما میگی جعل نیست. اگر یکی از عناصر قانونی مفقوده، خود به خود استفاده از سند مجعول هم منتفی میشه. دارم قاعده بهتون میگم، کاری به یک جرم خاصی ندارم. یا تو رشا ارتشا، اگر مثلا به این دلیل شما میگی طرف راشی نیست، دلیلت اینه که مثلا چیزی که پرداخت یا چیزی که تقدیم کرده ارزش مالی نداشته، خب اینجا ببین به دلیل یکی از عناصر قانونی شما میگی این راشی نیست، این راشی نباشه پس اون یکی هم مرتشی نیست، اگر به دلیل مسائل قانونی باشد. اما اگر به دلیل مسائل شخصی باشه، یعنی چیزی که به خاطر شخص مرتکبه، مثل عنصر روانی، به دلیل فقدان عنصر روانی باشه، دلیل نمیشه که اون یکی مرتشی نیست. یا به دلیل فقدان عنصر روانی من سندی رو جعل کردم، جائل نیستم، مثلا تو خواب امضا زدم، تو خواب یا مستی کامل امضا زدم، خب این به دلیل عنصر روانی جعل نیست، عناصر قانونی جعل همش محققه. اینجا اگر بعد از اینکه از خواب بیدار شدم ببرم اینو استفاده کنم، اینجا استفاده از سند مجهول هست. پس تو این جرائم نگاه کنید ببینید که به دلایل قانونی گفتی جعل محقق نشده، یا به دلایل روانی، به دلیل عنصر روانی. اگه به دلیل فقدان مسائل قانونی بود، خود به خود استفاده از سند مجهول هم منتفی میشه. اگر به دلیل مسائل یا نبود عنصر روانی بود، منتفی نمیشه. به این خیلی دقت شما باید داشته باشید. ضمن اینکه این کارو انجام بده یا انجام نده مهم نیست، ممکنه پولو بگیره انجام بده، ممکنه پولو بگیره انجام نده، در هر حال رشا ارتشا محقق هست. گفتیمم که لحظه دادن پول مهم نیست، میتونه بعد از عمل باشه، یعنی میتونه بعد از عمل، یعنی اول کارمند عملو انجام بده بعد این بیاد پول بده، یا قبل از عمل باشه، فرق نداره. منتها یه چیز دقت کنید، توافقه باید قبل از عمل باشه. یعنی اگر عملو انجام داد کارمند، من خودم رفتم بهش پول دادم، اینجا هیچ جرمی نیست، اینجا هیچ جرمی نیست. ممکنه حالا مثلا تخلف اداری باشه، ولی جرم نیست. خب ولی اگه ما توافق کردیم قبل از اون عمل، بعد از عمل، بعد از اینکه مثلا اون مجوز رو به من داد، من رفتم پول به کارمند دادم، اینجا رشا ارتشا هست. به این نکته هم دقت داشته باشید. ضمن کارمند دولت میتونه مالو برای کسی دیگه اخذ کنه، یعنی مثلا بگه آقا به من نمیخواد بدی، برو مثلا به فلان کس پول بده، این بازم رشا ارتشا هست. خب نکته دیگه این که رشا ارتشا جرم مطلقه، رشا و ارتشا جرم مطلق هست. ماده 3 قانون تشدید عنصر قانونی رشا ارتشا هست که حالا گفته هر کس کارمندان دولت و فلان و فلان وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتجی است. حتی یه سوالی برای بچه ها پیش میاد، چرا گفته در حکم مرتجی؟ چرا گفته در حکم مرتجی؟ آخه در حکم زمانی میگن که طرف اونطوری نباشه، ما احکام همون رو برش بار کردیم، مثلا طرف کلاهبردار نیست، مثلا این جرمه کلاهبرداری نیست، اما ما احکام کلاهبرداری بار کردیم. خب چرا این گفته در حکم مرتجی؟ چرا نگفته خود مرتجی؟ این مگه مرتجی نیست؟ شما دلیلشو میدونید؟ میتونید خورده فکر کنید ببینید که دلیلشو میدونید یا نه. اما حالا تا فکرم بکنید، ما جوابش این هست که طبق موازین فقهی فقط پولی که به قاضی میدن اسمش رشوه است، پولی که به دیگر مأموری میدن اسمش رشوه نیست. هرچند حرام هست، حرام شاید باشه، نه اینکه بگیم حلاله، نه، اسمش رشوه نیست. مثلا ممکنه اکل مال به باطل باشه، اسمش رشوه نیست. حتی مثلا تو کتب فقهی هم نشه رشاء القاضی، مثلا بعد از رشا کلمه قاضی رو هم میاره. پس رشوه توی فقه مختصه قاضی، بخواد همینجا گفته در حکم مرتشی است. حتی حالا تو آزمون اینطوری خیلی چیزا من میشه در حکم مرتشی یا مرتشی، حالا دیدم بعضیا مثلا میگن توی ماده نوشته مرتشی، توی ماده در حکم، ما تو آزمون، چه تو آزمون خیلی بعیده که، خیلی خیلی بعیده که اینطوری سوال بدن. خب و میگه که در حکم مرتشی هست، حالا چه مستقیم قبول کنه چه غیر مستقیم، فرقی هم نداره که اون کاری که انجام داده بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا بر خلاف وظیفهش بوده، این هم هیچ فرقی ندارد، اینها هم هیچ فرقی نداره، بر حسب مبلغ اومده مجازات هایی رو در نظر گرفته. حالا خیلی نکته خاصی رو ما نداره. مجازات شروعش هم که دیگه حذف شده، تبصره 3، تبصره 3 ماده 3 میشه گفت که نسخ شده. اما ماده 590 گفتم معامله با قیمت غیر واقعی رو هم گفته، میگه اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلا عوض، یعنی مثلا هدیه بهش میدم، مثلا یه موبایلی بهش هدیه میدم، یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی، یا ظاهرن به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی کمتر از قیمت معمولی. یعنی چی؟ یعنی مثلا خونه 800 میلیون، ما هم نوشتیم 800 میلیون، ولی من از شما 200 تومن گرفتم، از شما کارمند، توجه شدید؟ پس اینجا میگه علی ظاهر تو سنده نوشتن فلان قد، ولی در واقع قیمت کمتری گرفتن، اینجا هم مشمول حکم رشوه خواهد شد. اینجا هم گفته دیگه طرف مؤمن راشی و طرف اون یکی هم مرتشی است. حالا یه سری معافیت ها و تخفیف ها گذاشته، یک سری معافیت ها و تخفیف ها برای رشوه دهنده گذاشته. در تبصره ماده 592 تعزیرات و در ماده 591 تعزیرات و تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید، پس در این سه تا، تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید، 591 تعزیرات و تبصره ماده 592، اومده 3 جور معافیت گذاشته که ما حالا تو جدولی آوردیم، تو کتاب خدمت دوستانم میگیم. میگه هرگاه راشی مامورین رو از وقوع بزه آگاه بسازه، یعنی من رشوه دادم، راشی رو برای راشی گفته ها، من اومدم و رشوه دادم، بعدش اومدم به مامورین گفتم آقا فلانی از من رشوه گرفت، ما هم رشوه دادیم. میگه از حبس و تعزیر مالی معاف میشه، چون یه حبس داره یه تعزیر مالی داره مجازاتش، ولی شلاق رو میخوره، یعنی میگه حالا که گزارش دادی من فقط از حبس و تعزیر مالی معافت میکنم، ولی شلاق رو بهت میزنم. و در مورد اون امتیازی که گرفتم طبق مقررات هم میشه، اگه امتیاز قانونی باشه لغوش نمیکنن، میگن خب امتیازت قانونی بود دیگه، یعنی امتیازت قانونی بود، اگرم غیر قانونی باشه لغوش میکنه. اما اگر راشی بیاد در ضمن تعقیب، یعنی پرونده تشکیل شده در ضمن اون تعقیب اقرار میکنه و موجب تسهیل تعقیب مرتشی میشه، وقتی مثلا داره تعقیبش میکنه میگه آره آقا من به فلانی پول دادم، این کارمند شما از ما پول گرفت، میگه اینجا شلاق و حبس در موردش اجرا میشه، فقط نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخت کرده بهش برمیگردونن و ضمناً امتیازش هم لغو میشه حتی اگه برحق باشه، یعنی اصلا یه تخفیف خیلی کمی داده زمانی که ضمن تعقیب با اقرار خودش تسهیل میکنه وقوع، در واقع تسهیل میکنه که کارمند دولت رو بگیرن، فقط و فقط از نصف تعزیر مالی معافیش کرده، همین. حالا خیلی لطف کرده، حالا چی کار خاصی هم نکرده، حبس و شلاق رو گفته اجرا میشه، تازه تعزیر مالی هم نصفش ازش میگیرن و تازه امتیازش هم لغو میکنن حتی اگه بر طبق حقانیت باشه، همون نمیذاش این تخفیفو، فکر کنم خیلی سبکتر و خیلی سنگینتر بود در واقع، اینی که این گذاشته خیلی چیز سبکیه. اگرم برای حفظ حقوق حقش ناچار برای رشوه باشه یا اینکه برای پرداخت رشوه مستر باشه، اینجا معاف میشه، اینجا کلا معاف میشه. البته اضطرار مستر بودن و من یه چیزی بهتون بگم، در تبصره ماده 592 گفته هرگاه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر باشه یا پرداختشو گزارش بده، از حبس معاف و مال به وی مسترد میگرده. خب یعنی اضطرار رو باعث عدم شلاق خوردنش ندونسته، ولی دکتر میر محمدزاده میگن چون اضطرار از علل رافع مسئولیته، خب اینجا رافع مسئولیت، بعضی میگن منظور از اضطرار اضطرار ماده 152 نیست، یه ذره اختلاف نظره راجع به اضطرار، یعنی بعضیا اضطرار رو هم میگن فقط از حبس و تعزیر مالی معاف میشه ولی شلاق راجبش اجرا میشه، بعضی میگن نه چون اضطرار از علل رافع مسئولیت کلن شخص معاف میشه. البته بدیهیه که اگر شرایط ماده 152 باشه و واقعا اضطرار ماده 152 شده باشه که کاملا معافه، مثلا برای حفظ حقوق حقه، مثلا یک کارمند جایی داره شکنجه میکنه یکی و مثلا افسر نیرو انتظامی یا اداره آگاهی داره شکنجه کنه، این برای اینکه شکنجه نشه مجبور رشوه بده، اینجا میگم مجازاتش نمی کنن چون برای حفظ حقوق حقش ناچار بوده که رشوه بده. خب اما الان یه سری مواد تو قانون تعزیرات هم هستن که اون رو هم با هم میخونیم. ماده 588 میگه هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان اعم از این که توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نمایند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا مجازات نقدی از فلان قد تا فلان قد محکوم میشن و اون پولی هم که گرفته ضبط میشه. این راجبه که این دیگه راجبه کارمندای دولت نیست، این راجبه کارمندان نیست، راجبه داوران و ممیزان و کارشناسانه که ممکنه کارمند دولت هم نباشن، فرق هم نداره که دادگاه تعیین کرده باشه یا طرفین، منتها اینجا مقید به نتیجه است. دقت کنید، ما گفتیم که رشا ارتشا مطلقه، خب رشا ارتشا مطلقه، من اگر به یکی رشوه بدم هرچند که اون کار واقعا هم کار درستی باشه، هیچ کار خطایی هم نباشه، هیچ کار خطایی هم نباشه، ولی اینجا رشارته چون محققه، حالا چه اون کار رو انجام بده چه انجام نده، ولی راجع به کارشناسان و اینا زمانی محققه که به نفع یکی از طرفین چیکار کنن؟ اظهار نظر کنن. اگر به نفع یکی از طرفین اظهار نظر نکنن، این جرم موضوع این ماده محقق نمیشه. و ضمناً اینجا فقط گرفتن مال رو هم گفته، گرفتن چک مشمول ماده 588 نمیشه. ماده 589 میگه در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشا حکم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشد، علاوه بر ارتشا به مجازات مقدار زائد هم محکوم میشه. یه وقت از قاضی حالا رشوه ای گرفته و اومده مجازات زائد بر قانون داده، یعنی دو تا کار خلاف کرده، نه اینکه فقط یه وقت از رشوه میگیره و مثلا مجازاتی که میده طبق قانونه، ولی یه وقت از هم رشوه رو گرفته هم بیش از مجازات مقرر قانونی ورداشته و حکم داده. خب اینجا انگار دو تا کار بد انجام داده، پس در اینجا هم به ارتشا محکوم میشه هم به اون مجازات مقدار زائدی که حکم داده. ماده 593 که معروف به جرم رایش بهش میگن، رایش یعنی واسطه بین راشی و مرتشی، که در روایت هم هست میگه لعن الله راشی و مرتشی و واسطه بینهما، به خاطر احتمال داره به خاطر اون روایت اینجا اومده این معاونت رو به عنوان جرم خاص در نظر گرفته. میگه هر کس آلمن آمده موجبات تحقق جرم ارتشا را از قبیل مذاکره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید، به مجازات راشی محکوم میشه. یعنی این واسطه هم مثل راشی مجازات میشه. ماده 594 هم که نص شده طبق قانون کاهش. اما میرسیم به جرم اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی که تا حدودی شبیه رشای ارتشای، تا یه حدودی یا نه خیلی، نه اینکه کامل شبیه باشه ولی تا حدودی شبیه هستش. خب ماده 1 و 2 این قانون قدیمیه، فکر کنم سال 1315 هست، واسه سال 1315 خیلی قدیمی. ماده 1 میگه هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی که در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی دارد، وجه نقد یا فائده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در اعضای اعمال نفوذ در نزد مأمورین مزبوره از کسی تحصیل کند یا وعده یا تعهدی از او بگیرد، علاوه بر رد وجه یا مال، به حبس از فلان قد و جزای نقدی از فلان قد محکوم میشه. هرگاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مأمورین مزبوره و به عنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخت شود گرفته باشد، به فلان قد محکوم میشه. کیفیتش در واقع مشدده براش در نظر گرفته. ماده 2 هم بخونیم بعد با هم توضیح بدیم. میگه هر کس از روابط خصوصی که با مأموری یا مستخدمین مذکوره در ماده 1 داره سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، به فلان قد مجازات محکوم میشد. خب موضوع این در واقع این چجوریه، چجور این جرم مذکور در این دوتا ماده محقق میشه؟ من میام پیش شما میگم فلانی، مثلا میدونم شما تو شهرداری کار داری، مثلا میخوای مجوز خونه بگیری بهت نمیده، میگم فلانی میخوام من کارمند شهرداری که باید مجوز تو موافقت کنه رفیق خودمه، ما با هم خیلی سال رفیقیم، شما بیا یه پولی به من بده، من کار تو میرم پیش اون را میندازم، بهش میگم که فلانی کار تو را بنداز. اینجا گفته که من مرتکب جرم اعمال نفوذ شدم، حتی اگه شدم الکی دارم میگم، شدم دارم الکی، اصلا فرق ماده 1 و 2 اینه. ببین تو ماده 2 واقعا من با کسی رابطه دارم و واقعا این کارو میکنم، یعنی واقعا میرم به اون کارمنده میگم آقا تو این کار طرفو را بنداز. ممکنم هست واقعی نباشه به دروغ بگم، ممکنم هست واقعی نباشه و به دروغ دارم میگم را بنداز. هر جفتش مشمول این ماده، این دوتا ماده هست، میشه اعمال نفوذ. هر جفتش میشه اعمال نفوذ. و گفته که اگر بگم آقا این پوله رو بده، که من بدم به اون کارمنده. ببین یه وقت هست میگم پول بده خودم، یه وقت هست میگم پول بده میخوام بدم به اون کارمنده. اینجا مجازاتم رو تشدید کرده. زمنن در اون ماده یک گفته که اگر تعهدم بگیرم کافیه. یعنی میگم آقا من میرم کارتو رو میندازم، تو فقط قول بده که به من انقدر پول بدی، درست؟ و طبق ماده دو هیچ مهمم نیست که من با اون طرف تبانی کردم یا نه. یعنی ممکنه شما یه پرونده ای داری اصلا خودت هم خبر نداری که من میخوام این کار کنم. من خودم چون مثلا شما رو میشناسم میرم پیش اون کارمنده، همون کارمنده رو مثلا میشناسم هم شما رو. پس میخوام بگم تبانی با شما لازم نیست. یعنی فکر نکنید شرط اعمال نفوذ اینه که ما با هم تبانی کرده باشیم. نه، من خودم میدونم یه پرونده زیر دست این قاضیه، اون متهم رفیق منه، مثلا میگم آقا کار اینو را بنداز، حکم براءت بهش بده. البته اگر چیز ناحقی بخوام، چون اسمش روشه اعمال نفوذ برخلاف مقررات، یا خاص یه چیز حقی میگم آقا شما لطف کنید این مثلا پرونده رو با دقت بخونید، لطف کنید مثلا تبصره ماده 18 رو رعایت کنید، حداقل حبس رو بدید اگر هم میخواین حبس بدید. ببین اینا اشکال نداره، اینا مثلا لطف کنید آقا تناسب قرار وثیقه‌ای می‌برید تناسب داشته باشه با جرم این متهم. اگر چیز قانونی بخوام عیب نداره، ولی اگر چیز قانونی از کار غیر قانونی و برخلاف حق از کارمند بخوام، اعم از این که با شما تبانی کردم و رفتم به کارمنده گفتم، یا نه اصلا شما روحت هم خبر نداره، من خود به خود سر خود رفتم با طرف گفتم این کارو انجام بده، این کار برخلاف حق رو انجام بده، در هر دو حالتش من مرتکب جرم اعمال نفوذ شدم. اینو دقت داشته باشید. اما حالا اون مستخدمه که من رفتم پیشش گفتم آقا کار فلانی رو راه بنداز، حالا کار نداریم با شما تبانی کرده بودم یا خودم سر خود این کارو کرده. ماده 3 میگه مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدام و تصمیمات اداری خود تاثیر دهند به فلان مجازات محکوم شد. این عنوانش اعمال نفوذ نیست، دقت کنید، این عنوانش اعمال نفوذ نیست. اعمال نفوذ همون کسیه که رفته پیش کارمنده. اعمال نفوذ همون کسیه که رفته پیش کارمنده گفته این کارو بکن، ولی اون کارمنده که این نفوذ رو تأثیر داده، اون خودش مرتکب جرم خاصی شده، و اسم جرمش به تبع اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی نیست. خب اما برای شما، ببین من اومدم پیش شما یا شما اصلا اومدی پیش من گفتی آقا برو فلانی برای پیش این کارمنده اعمال نفوذ کن، برای شما قانون اعمال نفوذ مجازاتی در نظر نگرفته. یعنی شما به من گفتی من رفتم اعمال نفوذ کردم اون کارمندم تأثیر داده، برای شما جرمی در نظر نگرفته، من میشم مرتکب اعمال نفوذ، اون کارمندم یه جرم خاصی رو مرتکب شده، اون دیگه یه جرم خاصی داره. ماده 4 هم برای وکلا که گفته برای وکلا مجازات تشدید کرده، گفته اگه وکلا بیان بگن که ما پیش این قاضی نفوذ داریم یه مجازات شدیدتری در نظر گرفته. اما تفاوت جرم اعمال نفوذ با رایش تفاوتش چیه؟ به ویژه اونجایی که سه طرف دارن، چون بعضی وقت دو طرف داشتیم، سر خود رفته بودن گفته بودن، بعضی وقتا نه شما به من گفته بودی مثلا یا من به شما گفته بودم بعد من رفته بودم پیش کارمند گفته بودم. تفاوت این دوتا تو این حالت که شما به من گفتی و من رفتم به کارمنده گفتم که مثلا کار فلانی را بنداز، با اون جرم رایش چیه تفاوتش؟ ببینید در اعمال نفوذ من اون پوله رو برای خودم میگیرم، میگم شما پول بده به من یا تعهد میدی که پول بدی به من و من کار تو برم پیش اون کارمنده اعمال نفوذ کنم، کارمنده را بندازه. اما در رایش من خودم پول نمیگیرم. ببین تو اعمال نفوذ این واسطه این پول رو برای خودش میگیره، اما در رایش پول برای خودش نمیگیره که راشی و مرتشی رو میاره میگه آقا تو پول بده به این. حالا ممکنه یه درصدی بگیره، منتها منظور این که هدفش اینه که این راشیه بیاد به مرتشی پول بده، حالا ممکنه این وسط خودش هم درصدی بگیره، ولی اعمال نفوذ میگم به من پول بده من خودم میرم با کارمنده صحبت میکنم، تفاوتش با رایش در این نکته هست. خب ماده 4 قانون تشکیل برای تشکیل شبکه و اینهاست، میگه کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزن، علاوه بر ضبط کلی اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کردن، میگه به جزای نقدی معادل همه این اموال و حبس از 15 سال تا ابد محکوم شد. البته الان دیگه ابد نمیدن، باید مدت دار بدن، چون ابدا شدن درجه یک، یعنی باید مدت دار بده، 30 سال 40 سال 50 سال میتونه حکم بده. اما میرسیم به جرم تحصیل مال نامشروع، تحصیل مال از طریق نامشروع. ماده 2 قانون تشدید میگه هر کس به نحوی از آنها امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت شرایط مخصوص تفویض میگرده، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت نامه اصولی گفته میشود، را در معرض خرید و فروش قرار دهد یا از آن سوء استفاده نماید یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود یا به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی است، در اینجا به فلان قد مجازات محکوم میشود. خب دقت کنید دوستان، یه اختلاف نظر خیلی اساسی بین حقوقدانان هست. بعضی ها میگن این ماده در صدد جعل یه عنوان عامه به نام تحصیل مال نامشروع، معمولا رویه هم همینه، یعنی میگه که هر مال نامشروعی که یه نفر گرفت، اگر عنوان مجرمانه ای نداشته باشه ها، اگر عنوان مجرمانه داشت همون عنوان مجرمانه خودش، اگه سرقت بود دیگه، یعنی میخوام بگم تحصیل مال نامشروع هیچ وقت با جرم دیگه تعدد معنوی نداره، چون اگه تحصیل مال نامشروع باشه دیگه سرقت نیست، دیگه رشوه ارتشا نیست، دیگه جرائم دیگه نیست، اگر رشوه ارتشا باشه دیگه تحصیل مال نامشروع نیست، برعکسش، یعنی اگر مثلا این عنوان مجرمانش رشوه بود، این دیگه تحصیل مال نامشروع نمیتونه باشه، یعنی نمیگیم هم رشوه هم تحصیل مال نامشروع، یا مثلا هم سرقت هم تحصیل، نه دیگه میشه همون سرقت. اگر با هیچ جرمی نمیخوند و تحصیل مال نامشروع بود، اون وقت میام سراغ این ماده. اما یه عده دیگه میگن نه، فقط اون 3-4 تا چیز اول که اول ماده گفته این مشمول جرم تحصیل مال نامشروع، یعنی طرفی امتیازاتی داره برای فروش میذاره، مثلا جواز واردات صادرات و موافقت نامه اصولی رو، و یا سوء استفاده میکنه، یا بهش کالایی دادن که توزیع کنه مثلا تقلب میکنه، مثلا گفتن آقا فلان قیمت توزیع کن، این قیمت بیشتر توزیع میکنه، میگه فقط در این موارد هست، درست در این موارد هست که میشه تحصیل مال نامشروع. خلاصه ببینید، اگر از این 4 مورد مثال زد که قطعا تحصیل مال نامشروع است، ولی موارد دیگه ای هم میگن، و دقت کنید حالا مثلا جناب دکتر میر محمد صادقی میگن که همون عام هست، یعنی در همون به طور کلی هر کس تحصیل مالش نامشروع باشه شامل این ماده خواهد شد. این هم از یک خلاصه. اگر یک چیزی بود که با هیچ کدوم از جرم علیه اموال نمیخوند ولی نامشروع بود، این میشه مثلا حالا اون مثالایی که زدن، مثلا طرف چک گم شده رو ببره نقد کنه به فرض، یا با واسطه بره یه پولی بگیره، یعنی مثلا وسایل متقلبه، گفتیم واسطه بیاد کلاهبرداری نیست، خب این میشه مثلا تحصیل مال نامشروع. متو دقت کنید باید طرف یه فعلی انجام داده باشه، اگه مثلا پول اشتباه بریزن به حسابش پس نده، این تحصیل مال نامشروع نیست، چون مال اون زمان که میخواسته بگیره چیز نکرده، مال وقتی میخواسته بگیره هیچ اقدامی نکرده، این رو نمیشه که تحصیل مال نامشروع دونست. اما دو تا جرم دیگه هم میمونه، یکی ربا هست، یکی کلاشی. ربا ماده 595. ببینید ربا دو نوع داره، یه ربای معاوضی ما داریم، یه ربای قرضی. ربا قرضی رو تقریبا همه میدونید، یعنی یه پول قرض بده طرف 100 میلیون پرداخت کنه و 110 میلیون پس بگیره. اما ربای معاوضی یعنی چی؟ ربای معاوضی یعنی ما اگر میخواستیم دو تا چیز همجنس و یعنی برنج بگیریم، اگه می‌خواستیم برنج بگیریم باید مساوی باشن، یعنی من 10 کیلو برنج بدم 10 کیلو بگیرم، اگه 10 کیلو بدم 11 کیلو بگیرم، این میشه ربا. اما همجنس نبودن اب نداره. مثلا 10 کیلو گندم بدم 20 کیلو برنج بگیرم این اب نداره، 10 کیلو عدس بدم 20 کیلو نخود بگیرم این اشکالی نداره. فقط گندم و جو هم دو تا یه جنس محسوب میشن، یعنی 10 کیلو گندم هم دادم باید همون 10 کیلو جو رو بگیرم، نمیتونم 11 کیلو بگیرم. پس ربای محافظی زمانیه که دو تا همجنس باشن عوضین، و ضمناً میزان دو طرف این معاوضه یک اندازه نباشن، در این صورت ربای معاوضی پیش خواهد آمد. ماده 595 تعزیرات میگه هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر اون قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس، یعنی همون ربای معاوضه میگه، مکیل و موزون معامله کرد. اون جنسایی که عددی فروش میره ربا توشون نیست، یعنی شما میتونید 10 تا تخم مرغ بدی 20 تا بگیری، اگر تو عرف اون بلد تخم مرغ رو دانه ای معامله میکنه، یا موبایل، موبایل خب دونه ای دیگه کیلوش که نمیکنن، شما میتونید 3 تا موبایل بدی 4 تا بگیری این اشکال نداره. یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت نماید، یعنی ربای قرضی هم شامل ماده هست. ربا محسوب و ربا دهنده و ربا گیرنده و واسطه بین آنها فلان هم مجازات میشن. پس واسطه هم دقیقا همون مجازات ربا گیرنده و ربا دهنده رو داره. دقت بفرمایید در ربا. تبصره یکش که هیچی نداره. تبصره دو میگه هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافه مستر بوده از مجازات معافه. تبصره سه میگه هرگاه قرارداد مذکور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود، تو این دو مورد هیچ فرقی نداره کی از کی اضافه بگیره، تو این دو مورد هیچ فرقی نداره که کی از کی اضافه بگیره. زن از شوهر بگیره، شوهر از زن، یا پسر از پدر بگیره یا پدر از پسر، یا دختر از پدر بگیره پدر از دختر، فرق نداره. یا اینکه مسلمان از کافر ربا دریافت کند. یه سوال، ما به چه کسی میگیم دریافت کننده ی ربا؟ مثلا الف میره 10 میلیون از ب قرض میگیره 11 میلیون پس میده، کی الان ربا گرفته؟ الف 10 میلیون میگیرد از ب، بعد از دو ماه 11 میلیون به ب پس میده. الان ما به کی میگیم ربا گیرنده؟ اینو الف اینجا ربا گیرنده است یا ب اینجا ربا گیرنده است؟ به نظر شما الف یا ب؟ الف 10 میلیون گرفت 11 میلیون پس داد. خب شاید خیلی ها شما فکر کنید اینجا الف ربا گیرنده است، اما این اشتباهه. تو عرف میگن الف ربا گرفته، میگن طرف رفت ربا گرفت، در حالی که ربا یعنی اون زیادیه. دقت بفرمایید، یعنی هر کسی که اون زیادیو میگیره میشه ربا گیرنده، یعنی اینجا به ربا گیرنده است. ربا گیرنده میشه همون قرض دهنده، کسی که قرض داده و پول اضافه گرفته میشه ربا گیرنده. پس وقتی میگه مسلمان ربا بگیرد، یعنی مسلمان قرض بده زیادتر بگیره. ببین، مسلمان قرض بده 10 میلیون به کافر، 11 میلیون ازش بگیره، این اشکال نداره، ولی برعکسش اشکال داره. برعکسش اشکال داره. اگه مسلمون 10 میلیون از کافر بگیره 11 میلیون پس بده، این ربا هست و جرمه. مسلمون بگیره و 10 میلیون بگیره از کافر 11 میلیون پس بده، این جرمه. ولی کافر بیاد از مسلمون 10 میلیون قرض بگیره 11 میلیون پس بده، این جرم نیست. ولی تو پدر و فرزند و زن و شوهر هیچ فرقی نداشت که کی زیادی رو بگیره. میرسیم به ماده 712، اینم بگیم و دیگه جلسه امروز رو تمام کنیم. هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار دهد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی کند. و ولگرد کسی که مأوا و مسکن مشخصی نداره و وسیله معاش مشخصی نداره. تبصره دو ماده 45 قانون کیفری. اما راجع به تکدی هم معلومه، یعنی گدایی کردن دیگه. دقت کنید، تکدی و کلاشی موردی جرم نیست، یعنی یه بار مثلا دو بار میگه از این راه امرار معاش کنن، یعنی کلا شغلش این باشه. اما کلاشی یعنی چی؟ حالا قانون ما تعریفم نکرد. ببینید در کل بهتون بگم، کلاشی یعنی طرف یا خدماتی تحصیل کنه که میدونه پولشو نمیتونه بده. مثلا سوار اتوبوس چه میدونه که نمیتونه پولشو بده، یا بره تو رستوران غذا بخوره پول نده، هی تکرار، یا با دروغ صرف از مردم، مثلا اگر با دروغ صرف از مردم پول بگیره، یکی از مصادیق دروغ صرفو میچمی کلاشی دونست. تو آزمونا بیشتر کلاشی میگیرنش تا تحصیل مال نامشروع. یا مثلا با وسایلی که نوعا فریبنده نیست این کارو بکنه، یعنی شرایط کلاهبرداری نباشه، هی دروغ بگه آقا من تو راه موندم من پول بدید. یه مقداری شاید برخی از مصادیقش حالت تکدی هم دارن، مثلا میشه گفت مثلا طرف با دروغ و اینا تکدیگری کنه، اینها مثلا بهش میگن کلاشی. یعنی مثلا طرف میگه مسافرم فلانم و اینها. دقت کنید اگه تو آزمونا گفت طرف چند بار این کارو کرده، نمیگم قطعا، ولی رو کلاشی دقت کنید. مثلا گفت طرف چند بار مثلا دروغ گفته که اینطوریه، این چند بار یه مقداری اگه دیگه تو گزینه ها کلاشی هست بهش دقت داشته باشید که این هم ممکنه کلاشی باشه. نمیگم حتما، ممکنه بگه چند بار ولی یهو مثلا کلاهبرداری باشه. یا کسیه که بله هم دوستان میگن کسیه که مثلا با اصرار و با خیلی التماس و اینا از مردم هی پول بگیره، یعنی مثلا میشه گفت شاید یه نوع خاصی از تکدیگری هم باشه کلاشی تقریبا. حالا علاوه بر اون مورد که گفتیم که طرف نمیتونه خدمات رو پولشو بده و میاد استفاده میکنه، علاوه بر اون مورد مثلا میتونه کسانی که مثلا یه نوع خاصی تکدیگری میکنن، یا دروغ میگن یا خیلی اصرار و التماس میکنن یا بالاخره یه نوع خاصی از مردم پول میگیرن، اینها رو ما کلاشی بگیم، البته به شرطی که مثلا شرط کلاهبرداری اینا نباشه. خب دوستان جلسه ما به پایان رسید. جلسه بعد خیلی جلسه مهمی هست، چون ما میخوایم انشالله تستای جرایم علیه اموال و شاید هم حتی جرایم رایانه‌ای رو بزنیم. این خیلی مبحث مهمیه، حتما جلسه بعدی باشید که انشالله بتونیم تستا رو بزنیم. موفق و مؤید باشید انشالله. و باز هم تقاضا میکنم که حتما فاتحه‌ای رو هم برای تمام اموات به ویژه جناب استاد گلدوزیان که همین سه روز پیش از بین ما رفتن قرائت بفرمایید. موفق و مؤید باشید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.